کاوش شرکت ها چه می خورند؟ مخازن، تامین مالی و نیاز به هضم. شرکت ها چه می خورند؟ مخازن، تامین مالی و نیاز به هضم. 15 ژوئن 26 شرکت ها الگوهای انتزاعی خلق ارزش نیستند که فارغ از محدودیت های مادی شناور باشند. مانند هر الگوی پایدار دیگری در مقیاس های گوناگون واقعیت، از برانگیختگی های کوانتومی گرفته تا ستارگان، موجودات زنده، عادت ها و نهادها. آنها نیز باید پیوسته از مخازن زیرین پتانسیل تغذیه کنند تا بتوانند دوام بیاورند و انسجام مرتبه بالاتری تولید نمایند. این کاوش لنز میان مقیاسی نخهای معنا چگونه بافته می شوند؟ نوشته آرمان فتاحی 26 و نوشته های پیشین در weavers.town. به ویژه اتمها چه می خورند؟ چرا هیچ چیز بدون تغذیه دوام نمی آورد؟ و مخازن پایداری سوخت خاموش پیچیدگی فزاینده را گسترش می دهد. در این متن بررسی می شود که سازمان ها چگونه از لایه‌ای لامینار تامین مخازن در دسترس مانند تامین مالی اولیه بهره می برند. چرا ظرفیت هضم قوی برای مخازن عمیق‌تر ضروری است و چه شیوه های طراحی آگاهانه ای از انسجام بلند مدت پشتیبانی می کنند. بنیانگذار پتانسیل بهره برداری نشده ای را در جهان ادراک می کند. ناکار آمدی بازار نیازی برآورده نشده یا امکانی فناورانه که هنوز سازمان یافته نیست. او به سرمایه گذاران نزدیک می شود و بیان می کند که شرکتی که به درستی ساخته شود می تواند از این مخزن تغذیه کند. سرمایه گذاران با دیدن پتانسیل همپوشان سرمایه فراهم می کنند. آن سرمایه به نخستین و آسانترین مخزن در دسترس نهاد نوپا بدل می شود. با این حال سرمایه به تنهایی هرگز شرکتی بادوام نمی سازد. کار واقعی بافتن پایداری سطح بالاتر تنها پس از ورود منابع آغاز می شود. تغذیه اختیاری نیست. هیچ الگویی که در هر مقیاس واقعیت دوام می آورد بدون ورودی مداوم چنین نمی کند. هر الگوی پایدار خواه اتم باشد، خواه ستاره، عادت، رابطه، تیم یا نهاد باید پیوسته از آنچه در زیر آن قرار دارد بکشد تا انسجام خود را حفظ کند. این ضرورت ساختاری در سراسر چارچوب نخهای معنا جریان دارد و در کاوش اتم‌ها در weavers.town به صراحت بررسی شده است. شرکت الگوی سطح بالاتری است که از اجزایی، افراد، فرازیندها، سرمایه، توافقها، ابزارها و توجه مشترک از طریق تعامل مکرر درون ظرفهای محافظ ساخته می شده. این ظرفها شامل ساختارهای قانونی، هنجارهای فرهنگی، ریتمهای عملیاتی، پروتکلهای تصمیم گیری و فضاهای کاری میشند. هنگامی که ظرف شکل میگیرد، ظرفیت‌های تعاملی جدیدی را فراهم می‌آورد که برای اجزای منزوی در دسترس نبودند. با این حال، این سازمان نوظهور به صورت منفعلانه دوام نمی‌آورد. برای جلوگیری از زوال و حفظ نظم مرتبه بالاتر خود، نیازمند تغذیه مداوم از مخازن پتانسیل. ظرفیت محدود بر همه این سیستم‌ها حاکم است. توجه، انرژی، منابع شناختی و ورودی‌های مادی محدود باقی می‌مانند. بدون هدایت متمرکز به درون الگو، تعاملات پراکنده می‌شوند و انسجام سطح بالاتر فرسایش می‌یابد. چارچوب تأکید می‌کند که ظرف‌ها دقیقاً برای متمرکز کردن منابع محدود بر حفظ نظم‌های ارزشمند بالای آستانه پایداریشان وجود دارند. این اصل در نظریه خودسازمانیابی اتوپویتیک تیوری نیز بازتاب می‌یابد. جایی که سیستم‌های زنده با ظرفیتشان برای تولید و حفظ اجزای خود از طریق شبکه‌ای بسته از فرازیندها در حالی که از نظر ساختاری با محیطشان جفت هستند تعریف می‌شوند. ماتورانا اند وارلا 980 مخازن در لایه‌های متفاوت ظاهر می‌شوند. مخازن پتانسیل از نظر دسترسی پذیری، چگالی و پایداری بسیار متفاوتند. برخی نسبتاً لایه‌ای، هموار، متمرکز و به آسانی قابل برداشت هستند. تامین مالی اولیه خواه از سرمایه گذاری خطرپذیر، فرشتگان سرمایه گذاری، درآمد یا منابع شخصی باشد، نمونه ای از این دسته است. این سرمایه به عنوان ورودی طراحی شده‌ای برای بکارگیری وارد می‌شدد، فشار بقا را کاهش می‌دهد و رانوی برای کاوش و شکلگیری الگو فراهم می‌آورد. مخازن عمیق‌تر در خصلت متفاوتند. آنها معمولاً کمتر بلافاصله نقده شدند، اما بازدهی بلند مدت غنی‌تری دارند. مثال‌ها شامل ناکارآمدی‌های خاص بازار که تنها از طریق مجاورت پایدار با مشتری آشکار می‌شوند، نیازهای خدمت‌رسانی نشده که نیازمند کشف تکرار رسانده اند، قابلیت‌های فناورانه‌ای که در انتظار سازماندهی مناسب برای تبدیل به ارزش تکرار رسانده اند، تغییرات فرهنگی یا رفتاری که هنوز نهادینه نشده اند، یا اثرات شبکه‌ای انباشته و دارایی‌های داده‌ای اختصاصی می‌شوند. این منابع عمیق‌تر با مخازنی که بنیانگذار در ابتدا شناسایی کرده بود مطابقت دارند. تأمین مالی اولیه عمدتاً به عنوان پلی عمل می‌کند که زمان لازم برای توسعه دسترسی قابل اعتماد به این لایه‌های بنیادین‌تر را می‌خرد. این لایه‌بندی معماری گسترده‌تر مخازن پایداری را که در مقیاس‌های کیهانی، زیستی و انسانی توصیف شده است، بازتاب می‌دهد. الگوهای پایدار سطح پایین‌تر در انباشت‌هایی از پتانسیل کم آنتروپی متمرکز می‌شوند، سپس ساختارهای سطح بالاتری پدید می‌آیند که می‌توانند از این انباشت‌ها تغذیه و آنها را پالایش کنند و بلوک‌های ساختمانی با کیفیت بالاتر برای سطوح بعدی تولید نمایند. در اقتصاد سازمانی، دیدگاه مبتنی بر منابع بنگاه نیز منابع و قابلیت‌های ناهمگن را به عنوان منابع مزیت پایدار در نظر می‌گیرد، هنگامی که ارزشمند، نادر، تقلیدناپذیر و سازمان یافته باشند و به عنوان مخازن درونی عمل می‌کنند که رقبا به آسانی نمی‌توانند آنها را بازتولید کنند. بارنی 991. معماری حزم استفاده از یک مخزن تنها مرحله دریافت را نشان می‌دهد. آنچه وارد سیستم می شدد باید پردازش شود تا به نظم پایدار کمک کند، نه به فعالیت گذرا یا هدر رفت. چارچوب این پردازش را هضم می نامد. تبدیل پتانسیل خام به پایداری سطح بالاتر درونی شده و قابل استفاده مجدد درون سازمان. هضم موفق ورودی ها، سرمایه، توجه، سیگنال های بازار، استعداد، اطلاعات را به فرازیندهای تکرار پذیر، الگوهای فرهنگی منسجم، محصولات یا خدمات قابل اعتماد و حلقه های بازخورد خود تقویت کننده تبدیل می کند. این خروجی ها خود ظرف را تقویت می کنند و ظرفیت آن را برای مدیریت ورودی های آینده بدون نشت افزایش می دهند. هضم ناقص یا ناموفق نتیجه معکوس به بار می آورد. استکاک انباشته، قزش دامنه، تعارض درونی، تمرکز رقیق شده یا نشت تدریجی ارزش حتی در حالی که اندازه ظاهری افزایش می‌یابد. بسیاری از سازمان‌ها جذب بدون هضم کافی را نشان می‌دهند. آنها دورهای متوالی جمع‌آوری می‌کنند یا فعالیت را گسترش می‌دهند، در حالی که الگوی زیربنایی همچنان وابسته به یارانه خارجی مداوم است. رشد در سطح بیرونی بدون تقویت متناسب نظم درونی رخ می‌دهد. این الگو با مشاهدات در کاوش مخازن پایداری همخوانی دارد. مخازن سطح بالاتر ممکن است در کوتاه مدت فراوان به نظر برسند، اما وقتی مکانیسم‌های ریپلنیشمنت عمیق‌تر غایب باشند، شکننده ثابت می‌شوند. این مفهوم هضم به مفهوم تثبیت شده ظرفیت جذب بسیار نزدیک است. توانایی شرکت در شناخت ارزش اطلاعات خارجی جدید، جذب آن و به کارگیری آن برای اهداف تجاری. سازمان‌هایی با ظرفیت جذب بالاتر ورودی‌ها را مؤثرتر هضم می‌کنند، زیرا از پیش ساختارهای دانش مرتبطی دارند که به ورودی‌های جدید اجازه می‌دهد به جای پراکنده شدن به هم متصل شوند. کوهن اند لوینتال 990. در اقتصاد تکاملی، نلسون و وینتر روال‌های سازمانی را به عنوان همتای ژن‌ها توصیف می‌کنند. الگوهای پایدار و قابل وراثت رفتار که دانش انباشته را تجسم می‌بخشند و عملکرد قابل اعتماد را ممکن می‌سازند. هضم در این دیدگاه فرایندی است که طی آن ورودی‌های جدید به کارنامه روال‌های شرکت جذب و در آن اصلاح می‌شوند. نلسون اند وینتر 982. آستانه‌های پایداری و نشانه‌های هشدار هر شرکت بالاتر یا پایین‌تر از یک آستانه پایداری عمل می‌کند. حداقل نرخ تغذیه مداوم مورد نیاز برای حفظ انسجام الگوی سطح بالاتر آن. پایین‌تر از این آستانه فرسایش آغاز می‌شود. اغلب در ابتدا به صورت خاموش، افراد کلیدی جدا میشند، استکاک هماهنگی افزایش مییابد، سرعت نوآوری کاهش مییابد و حفظ مشتری ضعیف میشود، حتی وقتی معیارهای عنوانی به طور ظاهری مثبت باقی بمانند. سیگنال‌های قابل مشاهده‌ای که نشان می‌دهند تغذیه پایین‌تر از آستانه قرار گرفته است، عبارتند از اتکاب تلاش قهرمانانه فردی به جای سیستم‌های مقیاس پذیر، طولانی شدن چرخه‌های تصمیم‌گیری و افزایش هزینه‌های تغییر زمینه، از دست دادن یا بی‌انگیزگی استعداد، ریسک‌های تمرکز درآمد، رانش فرهنگی یا از دست رفتن روایت مشترک رهبرانی که با چارچوب هم‌نوا هستند، این شاخص‌ها را به عنوان داده‌های تشخیصی رصد می‌کنند، نه مسائل منزوی. آنها می‌دانند که پایداری دستاوردی فعال است که از طریق ورودی مداوم حفظ می‌شود، نه حالتی پیش‌فرض پس از تأمین منابع اولیه. این مفهوم آستانه‌ها و ظرفیت جذب اختلال بدون تغییر به حالتی جایگزین، اغلب کمتر مطلوب، مستقیماً از کار بنیادی هولینگ در باب تاب‌آوری و پایداری در سیستم‌های بومشناختی الهام گرفته شده و بعداً به سیستم‌های اجتماعی بومشناختی گسترش یافته است. هولینگ 973. 5 پرسش تشخیصی راه بافنده. لنزی عملی برای ارزیابی مداوم فراهم می‌کنند و در ریشه پرسش‌هایی درباره روابط تغذیه هستند. این ظرف واقعاً چه الگوهایی را زنده نگه می‌دارد؟ چه مرزی یا ظرفی ایجاد می‌کنند؟ چه داستان‌ها یا شیوه‌های زیستی را نگه می‌دارد و کدام را تضعیف می‌کند؟ چه نوع زندگی یا ارزشی را کمک به رشد می‌کند و چه چیزی را تخلیه می‌کند؟ این چقدر هنوز با جهان واقعی مطابقت دارد؟ بخشبندی درون سازمان‌ها خود شرکت به عنوان یک ظرف محافظ عمل می‌کند، اما سازمان‌های مؤثر عمدن زیر ظرف‌ها، تیم‌ها، بخش‌ها، مناسک، سیستم‌های مستندسازی، فرازندهای بازبینی و شیوه‌های فرهنگی می‌سازند که ظرفیت محدود را بیشتر متمرکز می‌کنند. این بخشبندی درونی هضم تخصصی را در مقیاس‌های چندگانه ممکن می‌سازد، در حالی که کار عمیق‌تر را از نشت بیش از حد محافظت می‌کنند. زیرظرف‌های خوش‌طراحی شده سربار هماهنگی را کاهش می‌دهند و اجازه می‌دهند الگوهای سطح بالاتر به طور قابل اعتماد پدیدار شوند. یک تیم محصول با مرزهای روشن حول حوزه خود که با مناسک و مستندسازی مشترک پشتیبانی می شود، می توانند بازخورد مشتری و محدودیت‌های فنی را به افزایش‌های منسجم هضم کند بدون تشدید مداوم. محفظه‌هایی با مرز ضعیف نتیجه معکوس به بار می آورند. تلاش تکراری، اولویت‌های متعارض و ارزشی که به صورت نویز سازمانی پراکنده می شود. رهبرانی که در روح چارچوب عمل می کنند، بخشبندی را کارطراحی مداوم می دانند. آنها به طور دوره‌ای جایی را که تعاملات انرژی را پراکنده می کند، حسابرسی می کنند و مرزها را تنظیم می کنند. برخی را برای محافظت از تمرکز تنگتر می کنند، برخی را برای بهبود جریان اطلاعات بازتر می کنند. این عمل مستقیماً از هضم پشتیبانی می کنند با اطمینان از اینکه ورودی ها به زیر سیستم هایی می رسند که بهترین تجهیز را برای پردازش آنها به خروجی های پایدار دارند. نظریه قابلیت‌های پویا در مدیریت استراتژیک دقیقاً بر این نوع فراسیند سازمانی برای یک پارچه سازی، ساخت و بازپیکربندی شایستگی‌های درونی و بیرونی برای پاسخ به محیط‌های در حال تغییر سریع تأکید دارد. در واقع شکلی از بخشبندی و هضم مرتبه بالاتر تیس ات آل 1999. ارتقای ملایم، تکامل رابطه تغذیه سازمان‌های بالغ با چالشی متمایز روبرو هستند. گذار از وابستگی به مخازن لایعی به سوی منابع عمیق‌تر و پایدارتر، بدون آنکه انسجام به دست آمده را بی‌ثبات سازند. چارچوب این گذار را ارتقای ملایم می‌نامد. تغییر آگاهانه روابط تغذیه در حالی که پایداری کافی حفظ شود تا الگو از آستانه پایداری فرو نریزد. نمونه ها شامل گذار از رشد وابسته به سرمایه گذاری خطرپذیر به عملیات تأمین شده از مشتریان است که مستقیم تر از مخازن بازار تغذیه می کنند. تکامل مدل های پلتفرم از اثرات شبکه‌ای یارانه‌ای به سوی خلق ارزش ذاتی یا حرکت بنگاه های میراثی از شیوه های استخراجی به سوی رویکردهای باززاینده که مخازن بومشناختی یا اجتماعی را احیا می کنند. توالی اهمیت دارد. جریان لایه‌ای کافی باید طی گذار حفظ شود تا الگوی کلی بالای آستانه پایداری بماند، در حالی که مسیرهای هضم جدید به بلوغ می‌رسند. ارتقای ملایم نیازمند فروتنی در برابر ظرفیت محدود است. تلاش برای تغییر یکجا و گسترده در چندین ظرف خطر غلبه بر سیستم را به همراه دارد. آزمایش‌های تدریجی و محافظت شده، محفظه‌های کوچک که در آنها الگوهای جدید تغذیه و هضم قابل آزمونند، امکان یادگیری بدون به خطر انداختن الگوی بزرگتر را فراهم می‌کنند. یک توالی عملی برای ارتقای ملایم اغلب به این شکل است. 1. روابط تغذیه فعلی را نقشه برداری کنید و مشخص کنید کدام لایه‌ای و کدام عمیق‌ترند. 2. یک یا دو مخزن عمیق‌تر با بالاترین بازده بلند مدت را شناسایی کنید. 3. آزمایش‌های کوچک و محدود را در زیر ظرف‌های محافظت شده اجرا کنید تا ظرفیت هضم برای منابع جدید ساخته شود. 4. یک بافر لایه‌ای آگاهانه باند فرود، درآمد مشتریان یا توجه متمرکز رهبری را حفظ کنید تا مسیرهای جدید پایداری خود را نشان دهند. کار کریستنسن درباره نوآوری مخرب دشواری سازمان‌ها را هنگام مواجهه با فناوری‌های جدید که ابتدا ضعیف‌تر به نظر می‌رسند اما در ابعاد متفاوتی بهبود می‌یابند نشان می‌دهد. جایی که الگوهای تغذیه و هضم موجود که برای یک مخزن بهینه شده‌اند به بارها تبدیل می‌شوند. کریستنسن 997. جایی که استعاره خوردن کمک می‌کند و جایی که نارسا میماند استعاره خوردن و هضم روشن میکند که چرا منابع باید به الگوهای درونی پایدار تبدیل شوند و چرا رشد سطحی بدون این پردازش شکننده است. این استعاره به خوبی بر نیاز همگانی به ورودی مداوم و نقش محافظتی ظرف‌ها تاکید میکند.
با این حال شرکت‌ها موجودات زنده نیستند. آنها شامل استراتژی آگاهانه، پویایی قدرت، انگیزه های ناهماهنگ و انتخاب رقابتی بیرونی هستند که می‌فادند الگوها را فارغ از انسجام درونیشان پاداش دهند یا تنبیه کنند. هضم می‌تواند روال‌های ناسازگار بسازد که در کوتاه مدت پایدار به نظر می‌رسند، اما سازمان را در مخازن روب افول افل می‌کنند. رهبران باید لنز ساختاری چارچوب را با توجه هوشیارانه به عملیات، انگیزه‌ها و انضباط بازار همراه کنند. استعاره ابزاری قدرتمند برای اندیشیدن است، نه یک سیستم عامل کامل. شرکت‌ها به مثابه آفرینندگان مخزن سازمان‌های مولدتر از مصرف صرف فراتر می‌روند. آنها فعالانه در خلق استبیلیتی رزروارز جدید مشارکت می‌کنند که برای خودشان و الگوهای مجاور یا سطوح بالاتر در دسترس قرار می‌گیرد. پلتفرم‌هایی که اثرات شبکه‌ای را نهادینه می‌کنند، تعاملات گذرا را به زیرساخت هماهنگی پایدار تبدیل می‌کنند. فرهنگ‌های قوی دانش و اعتماد ضمنی را انباشت می‌کنند که هزینه‌های هماهنگی آینده را کاهش می‌دهد. مالکیت فکری، ارزش برند، دارایی‌های داده اختصاصی و استانداردهای باز به مثابه ذخایر متمرکز عمل می‌کنند که نوآوران بعدی یا تیم‌های درونی می‌فادند بدون بازسازی پایه‌ها از آنها بهره ببرند. در زبان چارچوب این سازمان‌ها به چرخه صعودی کمک می‌کنند. آنها ورودی‌ها را به قاعده‌مندی‌های با کیفیت‌تر و قابل استفاده‌تر تبدیل می‌کنند که انباشت می‌شوند و سطوح جدیدی از پیچیدگی را ممکن می‌سازند. این موضوع مولد با دعوت گسترده‌تر در کاوش استبیلیتی رزروارز همسو است. سیستم‌های انسانی در نقطه‌ای قرار دارند که مشارکت آگاهانه در خلق و نگهداری مخزن ممکن
و تاثیرگذار می‌شده. روش شناسی استارتاپ ناب که ریس رواج داد می‌توانند به عنوان رویکردی عملی برای شتاب بخشی به حزم بازخورد بازار به یادگیری اعتبارسنجی شده و مخازن محصول جدید در حالی که هدر رفت سرمایه به حداقل می‌رسد خوانده شود. ریس 2011. موازی‌ها در مقیاس‌های مختلف دینامیک تغذیه و هضم مشاهده شده در شرکت‌ها در ساختارهای معنایی انسانی نیز تکرار می‌شدند. فرهنگ‌ها، فناوری‌ها، ایده‌ها و فشارهای جدید را به هنجارهای بروز هضم می‌کنند یا در معرض تکه تکه شدن قرار می‌گیرند. هویت‌ها و نقش‌های حرفه‌ای تنها تا زمانی پابرجا می‌مانند که افراد به طور مداوم قاعده‌مندی‌های، عادات، روابط و شیوه‌ها را که آنها را تغذیه می‌کنند اجرا کنند. هنگامی که ورودی زیر آستانه پایداری قرار می‌گیرد، بدون آنکه هضم جبرانی به اشکال پایدار جدید صورت گیرد، انسجام به تدریج از بین می‌رود. نهادها و جهانبینی‌ها نیز به طور مشابه عمل می‌کنند. یک رشته علمی یا سنت حقوقی از طریق مشارکت مداوم، انتقال، نقد و پالایش خود را حفظ می‌کند. هنگامی که این مکانیسم‌های تغذیه ضعیف می‌شوند، الگو ظرفیت خود را برای جهت‌دهی قابل اعتماد به کنش از دست می‌دهد. سازگاری فرامقیاسی چارچوب تأکید می‌کند که شرکت‌ها استثنا نیستند. آنها همان معماری را تحقق می‌بخشند که از برانگیختگی‌های زیراتمی تا موجودات زیستی و نظام‌های فرهنگی قابل مشاهده است. تحلیل پاتنام از سرمایه اجتماعی به مثابه شبکه‌های انباشته شده اعتماد و عمل متقابل که کنش جمعی را ممکن می‌سازد، سرمایه اجتماعی را خود به مثابه مخزنی می‌نگرد که می‌توان از آن بهره برد یا آن را تهی کرد با پیامدهایی برای عملکرد نهادی. پاتنام 2000. پیامدهای عملی برای سازندگان و رهبران نگاه به سازمان‌ها از این منظر تأکید را از صرف کسب منابع به سوی طراحی یکپارچه جذب، هضم، بخشبندی و ایجاد مخزن سوق می‌دهد. در ادامه پیامدهای خاص هر مرحله آمده است. مرحله آغازین تأمین مالی را صراحتاً به منزله سرمایه پل مانند در نظر بگیرید که هدف اصلیش خرید زمان برای توسعه دسترسی عمیق‌تر و زیرساخت هضم است. مستندسازی، فرازیندهای تکرارپذیر، آیین‌های فرهنگی و سیستم‌های بازخورد. حتی زمانی که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در مقایسه با فشار رشد کند به نظر می‌رسند، در کنار توسعه محصول اولویت را به ساخت ظرفیت جذب اختصاص دهید. فاز مقیاس‌پذیری تعداد کارکنان و فعالیت‌ها نباید از ظرفیت اثبات شده سازمان برای تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌های منسجم پیشی بگیرد. به طور منظم از ممیزی‌های بخش‌بندی استفاده کنید. معیارها و آیین‌هایی که سیگنال‌های اولیه عبور از آستانه را آشکار می‌کنند، امکان تنظیم به موقع را فراهم می‌آورند، نه مدیریت بحران واکنشی. بلوغ تمرین‌های ارتقای ملایم و سنجیده به سازمان‌ها کمک می‌کند تا روابط مخزن خود را بدون فدا کردن انسجام سخت کسب شده تکامل دهند. کاربرد منظم پرسش‌های تشخیصی راه بافنده در جلسات راهبردی خارج از محل کار، بازنگری‌های پس از پروژه و بررسی‌های رهبری، تغذیه و هضم را به جای مفروضات پس زمینه به متغیرهای طراحی قابل مشاهده تبدیل می‌کنند. بررسی سلامت پایداری رهبران می‌توانند از این تشخیص سریع برای ارزیابی سلامت تغذیه و هضم استفاده کنند. سیگنال آنچه اغلب نشان می‌دهد پاسخ مفید دکپو دیر بکنند. ساستراف به تلاش قهرمانانه جایگزین سیستم‌ها ظرفیت هضم از مقیاس عقب مانده است. سرمایه‌گذاری در فرازندهای تکرارپذیر و مستندسازی طولانی شدن تصمیم‌ها، پس تعویض مکرر زمینه بخش‌بندی ضعیف ممیزی و تقویت مرزها پیرامون تیم‌های کلیدی، از دست دادن استعداد بدون دلیل روشن، فرسایش زیر آستانه پایداری، تشخیص روابط، تغذیه، بکارگیری پرسش‌های راه بافنده، تمرکز درآمد، اتکای بیش از حد به مخازن آرام یا باریک، توسعه منابع تغذیه عمیق‌تر و متنوع‌تر، رانش فرهنگی، الگوهای مشترک دیگر به طور فعال تغذیه نمی‌شوند. بازگشت به آیین‌ها و روایت‌هایی که انسجام را تقویت می‌کنند، رشد بدون افزایش نظم درونی، جذب بدون هضم کافی، کند کردن گسترش سطحی، تمرکز بر زیرساخت هضم. بررسی میلر از علم سیستم‌های پیچیده نشان می‌دهد که چگونه بینش‌های حاصل از غیر خطی بودن، ظهور و قوانین مقیاس می‌توانند به درک سازمان‌ها به عنوان سیستم‌های تطبیقی پیچیده کمک کنند. میلر 2016. کار وست درباره قوانین مقیاس نشان می‌دهد که شرکت‌ها مانند شهرها و موجودات زنده روابط قابل پیش‌بینی میان اندازه و معیارهای علمکرد از خود نشان می‌دهند و بر اهمیت مدیریت نقاط گذار تأکید می‌کنند، جایی که الزامات تغذیه و هضم به طور کیفی با مقیاس تغییر می‌کنند. وست 2017. نتیجه گیری.
سرمایه اولیه‌ای که یک شرکت دریافت می‌کند واقعی و ضروری است. مخازن عمیق‌تری که بنیانگذار ابتدا ادراک کرد نیز به همان اندازه واقعی‌اند. عامل تعیین کننده برای تداوم و برای اینکه سازمان به سیستم‌های بزرگتری که در آنها ساکن است نظم خالص مثبت ببخشد، این است که آیا سازمان ظرفیت قابل اعتمادی برای تغذیه از لایه‌های عمیق‌تر، هضم مؤثر ورودی‌های آرام و عمیق و در نهایت مشارکت در ایجاد مخازن جدید برای خود و دیگران توسعه می‌دهد یا خیر. این الزام نه محدودیتی است که باید بر آن غلبه کرد، بلکه شرطی است که الگوهای معنادار و پایدار را ممکن می‌سازد. از آنجا که هیچ پیکربندی پایداری خود را به طور خودکار حفظ نمی‌کند، سازمان‌هایی که دوام می‌آورند آنهایی هستند که تغذیه و هضم را به منزله کار طراحی اصلی و مداوم در نظر می‌گیرند، نه ضرورت‌های موقتی مرحله استارتاپ. دستگاه بافندگی واقعیت به کار خود ادامه می‌دهد. نخ‌هایی که سازمان‌ها از پایین می‌کشند و نخ‌هایی که باز می‌گردانند، تصفیه شده، پایدار و به بالا منتقل شده، شخصیت پارچه‌ای را تعیین می‌کنند که آنها برای خود و هر الگوی بعدی که پدیدار می‌شود در بافتن آن مشارکت دارند. منابع و مطالعه بیشتر، فاتحی آرمان. نخهای معنا چگونه بافته میشند؟ 2200 فیشک. منبع اصلی چارچوب نخ، نیروی پایداری، جستجوی بزرگ، ظرفیت محدود، آستانه های پایداری، بخشبندی، ارتقای ملایم و راه بافنده. اتم ها چه میخورند؟ چرا هیچ چیز بدون تغذیه تداوم نمییابد؟ کاوش های شهر بافندگان، 8 ژوئن 26. https://weavers.town/explorations/what-do-hyphen-eat-why-nothing-persists-without-feeding/مخازن-پایداری. سوخت خاموش پیچیدگی فزاینده. کاوش های شهر بافندگان، 24 مه 26. https://weavers.town/explorations/stability-reservoirs-the-quiet-fuel-of-increasing-complexity/ نخ شهر بافندگان https://weavers.town/kuhen-wm-lovintal-da 1990. ظرفیت جذب، چشماندازی نو به یادگیری و نوآوری. فصلنامه علوم اداری 35-12-8-15. https://doi.org/10-3.2-3553 ماتورانه HR و وارلا FG 1980. خودزایی و شناخت، تحقق زندگی. انتشارات شرکت دی ریدل. https://nwikipedia.org/wiki/autopoiesis. میلر GH 2016. نگاهی خام به کل، علم سیستم‌های پیچیده در کسب و کار، زندگی و جامعه. انتشارات بیسیک بوکس. https://www.basicbooks.com/titles/john-h-miller/a-crude-look/9780645055692/west gb2017. مقیاس قوانین جهانی زندگی، رشد و مرگ در موجودات، شهرها و شرکتها. انتشارات پنگوین پورس. https://www.penguinrandomhouse.com/books/teen-60-649 در بطل میاز jeffrey/west/barney-gb نوزران زختایست تین پرنتکس منابع بنگاه و مزیت رقابتی پایدار مجله مدیریت 17-1-9-1 در سینست https://doiei.org/20/649046961xc0x-dg-pisano-g-19a-19 قابلیت های پویا و مدیریت راهبردی مجله مدیریت راهبردی 18-50-53 https://doi.org 02-7-7-ECE-09 سربینال نسخف 9 سیکی در نواد 1-2-3-CM-19-9 معزل نو آور هنگامی که فناوری های نو باعث شکست بنگاه های بزرگ میشند. انتشارات مدرسه کسب و کار هاروارد https://www.hbs.edu/faculty/pages/item.aspx?numi2011 استارتاپ لین چگونه کارآفرینان امروز از نوآوری مداوم برای خلق کسب و کارهای موفق به طور ریشه‌ای استفاده می‌کنند Craven Business https://theleanstartup.com/nelson RR و وینتر SG 1982 نظریه‌ای تکاملی از تغییر اقتصادی انتشارات بلک نپ دانشگاه هاروارد https://www.hark.edu/books/970/640-222-2286 هولینگ CS1973 تاباوری و پایداری سیستم‌های بوم شناختی بررسی سالانه بوم شناسی و سامانه شناسی 4-1-23 https://www.jasttour.org/stable/209680 پاتنام آردی 2003 تنها بولینگ فروپاشی و احیای جامعه آمریکایی سایمون و شوستر https://www.simonandschuster.com/books/bastnimpoist/robert-d-putnam/9770-3903 خصوصاً 4-3 اسمیل وی 68 سید انرژی و تمدن تاریخی انتشارات MIT پرس https://metpress.mitpress.mit.edu/9972c5c6x5/energy-dast-kamidog در گفتگوی مستقیم با چارچوب ارائه شده در نخهای معنا چگونه بافته میشند نوشته آرمان فاتحی و بدنه موجود کاوش‌ها در weavers.town توسعه یافته است منابع خارجی برای غنی‌سازی پیوندهای میان رشته‌ای یک پارچه شده اند در حالی که در معماری اصلی نخ ریشه دارند همه ایده ها همچنان اکتشافی اند End of کاوش